هر صبحانه با خبر امروز.
و من اینو میتونم به جرئت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان. در
واکنش‌های گسترده به اظهارات منتشر شده وزیر خارجه ایران، شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با محمد جواد ظریف شدند. صدور حکم تازه برای نازنین زاغری، وکیل او از محکومیت خانم زاغری به حبس و ممنوع الخروجی خبر داد. انتقاد شماری از نمایندگان مجلس از دستکاری در ارقام بودجه، کمیسیون تلفیق میگوید قانونی بوده. شکست شدن رکورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، همزمان مقام‌های بهداشتی می‌گویند وضعیت کشور تا دو هفته آینده تغییری نخواهد کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. انتشار فایل صوتی 3 ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده و واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. انتشار این فایل با حملات تندی علیه آقای ظریف و تیم دولت از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و برخی نمایندگان مجلس همراه شده. آنها خواسته‌هایی همچون تحقیق و تفحص درباره انتشار این گفتگو، محاکمه آقای ظریف، برکناری او و معذرت‌خواهی‌اش را مطرح کردند. در این فایل صوتی وزیر خارجه ایران بارها به نقش سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در تحولات سیاست خارجی پرداخته و گفته که بارها دیپلماسی فدای آنچه که او میدان خوانده شده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد. بعد از گزارش ایلیا جزائری مفصل در این رابطه صحبت خواهیم کرد.
سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق ساعتی پس از انتشار فایل صوتی جنجالیش، اولین ایستگاه محل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در محوطه فرودگاه بین المللی بغداد.
ما دو شهید بزرگوار ما، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، نماد مقاومت در این دو کشور هستند.
انتشار فایل صوتی جنجالی ظریف در تبیین دوره وزارتش از مانع تراشی سپاه پاسداران به ویژه قاسم سلیمانی پرده برداشت.
من و سردار سلیمانی الزاماً هم نظر نبودیم در همه چیز، اما احساس میکردیم که ما موظفیم که با هم هماهنگ باشیم و این کارو میکردیم. و من اینو میتونم به جرئت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان. در طول کار من هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم. تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمید. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد.
این فایل 3 ساعته انتقادهای بسیاری به ویژه از سوی اصولگرایان برانگیخت. زهره عبداللهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از احتمال درخواست تعقیب قضایی و حقوقی ظریف خبر داد و گفت که اظهارات وزیر امور خارجه از محبوبیت قاسم سلیمانی نکاسته است. وزارت امور خارجه ایران میگوید این فایل محرمانه بوده و قرار نبود پخش شود.
دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن. خب این هم در همین چارچوب انجام شده.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انتشار این فایل را خیانت امنیتی توصیف کرد و مسئول آن را حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران دانست. آقای ظریف در بخشی از فایل صوتی منتشر شده به سفر قاسم سلیمانی به مسکو و دیدار با رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد. دیداری که پس از آن اقدام نظامی روسیه برای حمایت از دولت سوریه آغاز شد. آقای ظریف این سفر را تلاشی از سوی مسکو برای مانع تراشی در مسیر توافق برجام دانست.
آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود. در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمشو گرفته بود. ببینین، پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید نیروی ایرانی نبود. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود.
فایلی که بیش از پیش نقش نظامیان را در سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد و شاید بر صحنه سیاسی ایران تأثیر بگذارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما انتشار فایل گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با واکنش‌های مختلف و گسترده‌ای روبرو شده و از جهات گوناگونی قابل بررسی است. برای تحلیل برخی گفته‌های آقای ظریف در این بخش از برنامه امروز دو مهمان داریم. همکارم رضا حقیقت‌نژاد از پراگ و همچنین احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. با این سوال شروع کنیم که این فایل مصاحبه چرا در این مقطع زمانی منتشر شده؟ آقای مهرابی اگه ممکنه این سوال شما پاسخ بدیم و اینکه ارسال این فایل به خارج از کشور برای انتشار با چه اهدافی صورت گرفته؟
قاعدتاً به دلیل اینکه مرجع ارسال کننده در واقع بیشتر در گمان زنی ها مطرح میشه و اطلاعات مشخصی وجود نداره، قاعدتاً در این باره فقط میشه تحلیل کرد، چون به هر حال بعد از گذشت 30 سال هم تکلیف افشای موضوع مذاکرات مکفارلند یا نامه آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی هنوز مشخص نشده و به هر حال این که چنین اخبار یا فایل هایی به خارج از کشور ارسال بشه توسط گروه هایی در داخل جمهوری اسلامی موضوع قدیمی هست و هدف هم معمولاً تصفیه حساب‌های سیاسی یا یک ایجاد یک فضای سیاسی هست و در این میان از طیف‌های مختلف میتونن متهم باشن، یعنی افرادی که به هر حال در معرض نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هستن و آقای ظریف را به نوعی رقیب خودشون میدونستن، یا کسانی که به هر حال قصد داشتن با انتشار این فایل یک فضاسازی در داخل کشور انجام بدن. از جهتی چون اتفاقات بعدی هم نامشخص هست و تبعات افشای این فایل هم نمیشه یک جریان مشخصی رو متهم کرد که این اقدام رو انجام داده، اما به نظر میرسه که تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری جنبه پررنگتری در هدف افشا کنندگان این فایل داشته.
آقای حقیقت‌نژاد، آقای مهرابی معتقدند که یکی از اهداف ارسال و انتشار این فایل گرم کردن تنور انتخابات بوده. چقدر مرتبط هست این مسئله با انتخابات؟
الان در تحلیل هایی که پس از این موضوع بیشتر در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده، به طور عمده نمایندگان دولت یا جریان وابسته به دولت متهم شدند که این فایل رو با اهداف تأثیرگذاری و فضای انتخابات منتشر کردن که به یک نوعی اون موضوع بحث مذاکرات، برجام و تحریم ها که در انتخابات سال 92 و 96 محور گفتگوهای انتخاباتی بود و به یک نوعی فضای انتخاباتی رو شکل میداد، دوباره این رو بیارن در عرصه قومی گفتگو و از این طریق یک فضایی رو ایجاد میکنن که دوباره بحث و جدل‌های انتخاباتی درباره مثلا برجام یا مذاکره شکل بگیره و بعد به بهانه اون بتونن اون کاندیدای خودشون رو که این گفتمان رو داره و از این مقوله‌ها میخواد سخن بکنه بگه وارد بازی بکنن. بنابراین میشه گفت که این اتهام رو الان وارد میکنن که چون خیلی دستشون باز نبود از نظر کارکردشون، از نظر کارنامه‌شون، یک تاکتیک انتخاباتی رو کار گرفتن که هم فضای انتخابات رو یه خورده آشفته بکنن و از همین مسیر آشفته کردن بتونن یک ماهیگیری سیاسی بکنن. این اتهامیه که از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه و برخی از نمایندگان مجلس به طیف آقای روحانی داره وارد میشه.
آقای مهرابی، رسانه‌ای شدن این فایل چقدر میتونه منجر بشه به حذف یک جریان سیاسی و حتی خود آقای ظریف از انتخابات و یا حتی از عرصه سیاسی کشور؟
برحال بر روی حذف جریان سیاسی تأثیر خاصی نمیذاره، چون برحال خود آقای ظریف بیشتر به واسطه هویت شخصیش مطرح بوده و عملا اون اصطلاح رایج در میان جریان بندی های سیاسی رو نداشته، ولی به هر حال جز مجموعه دولت آقای روحانی و جز اعضای تیم آقای روحانی محسوب می شده. این فایل میتونه به نوعی به آقای ظریف ضربه بزنه اگر آقای ظریف قصد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه، چون به هر حال هنوز قطعی نیست که آقای ظریف آیا واقعا نامزد انتخابات هست یا نه. از جهتی به هر حال میتونه اعتماد رهبر جمهوری اسلامی را از او سلب بکنه، اما قاعدتا در فضای سیاسی او را به نسبت دیگر نامزدها ارتقا میده. بستگی با این داره که آقای ظریف به هر حال تصمیم داشته باشه نامزد بشه و از سوی شورای نگهبان تایید بشه یا نه. به جز این تاثیر دیگری نخواهد داشت، چون اگر به هر حال جریانات دیگری مانند اصولگرایان بخوان یعنی پیروز انتخابات بشن، عملاً دیگه آقای ظریف خیلی کارکردی ندارن. حتی اگر حامیان دولت هم پیروز بشن، ممکنه که اونها بخوان یک تغییراتی رو در وزارت خارجه انجام بدن و از افراد تیم خودشون استفاده بکنن برای این سمت.
آقای حقیقت نژاد، آقای ظریف اشارات و تاکیدات فراوانی به نقش سپاه به خصوص قاسم سلیمانی در مناسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته. چقدر تازه بوده این صحبت‌ها؟ آیا فقط اهمیتش در این هست که یک مقام عالی رتبه داره اونها رو به زبون میاره؟
یک بخشش همینه که برخی از این شنیده‌ها و شایعاتی که بود رو الان مستند می‌کنن به ازالت یک مقام رسمی که خودش از نزدیک درگیر بوده دقیقاً در این حوزه. ولی دو چند تا موضوع دیگه هم وجود داره. یک موضوع مهم اینه که اون عمق دخالت آقای سلیمانی رو ما مثلا در حوزه‌های دیپلماسی یا در خارج از ایران و در بسیاری از حوزه‌ها شنیده بودیم، ولی الان می‌بینیم که در خود دولت آقای روحانی هم اونقدر قدرت و نفوذ داشته که یه بخشایی از وزارت راه رو اینجور که آقای ظریف ادعا میکنه بدون اطلاعات وزیر راه و روحانی وادار میکنه که مثلا پروازهاشون رو به سوریه افزایش بدن. این عمق نفوذ گسترده که تو خود دولت هم داشته شاید یک وجه تازه ای بود. در این حال اون موضوعی که آقای سلیمانی رو در واقع داره در زمینه دخالت‌های منطقه‌ایش و اون فشاری رو که میاره که حتی در نهادهای عالی امنیتی مثل شورای عالی امنیت ملی فضا یک جوری بوده که انگار سایر بخش‌های نظام هم به یک نوعی دنبال آقای سلیمانی می‌دویدن و برخی از پروژه‌ها رو به یک نوعی آقای سلیمانی به سیستم سیاسی تحمیل می‌کرده. مثلا در یک جایی میگه که ما 4 تا حوزه اختلافی با عربستان داریم، باید بریم حل بکنیم. آقای سلیمانی میگه که یمن هم هست، اون موقع مثلا هنوز درگیر جنگ یمن نبوده و این نشون میده که مثلا این موضوع داشته تحمیل میکرده. این هم یه موضوع مهمی که بازگو میکنه. و دست آخر اون تصویرسازی که داشت از آقای سلیمانی میشد در مورد سوریه و به خصوص رابطهش با روسیه که تونسته مثلا به پوتین تفهیم بکنه که وادارش بکنه اونها در واقع یک نوع تسلیم بودن در مورد سوریه نزد آقای سلیمانی، آقای ظریف میاد این تصویر رو برعکس میکنه و یک جوری داره نشون میده که این روسیه بوده که بر مناسبات دیپلماسی ایران و جنگ ایران در این حوزه سوار بوده و برخی از کارهای آقای سلیمانی به اراده روسیه و اراده پوتین شکل گرفته و این با اون تصویری که سپاه از آقای سلیمانی میداد خیلی تفاوت زیادی داره.
آقای مهرابی، کلیت حرف آقای ظریف این هستش که در مناسبات سیاست خارجی و یا برخی مناسبات سیاست داخلی زمین بازی دست سپاه هست و آقای ظریف عنوان وزیر خارجه در به نوعی در میدان بازی قرار نداره. این مسئله در مورد اظهار نظر ایشون در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم صدق میکنه. چقدر خلاصه کلام آقای ظریف در مورد ماجرای سرنگونی هواپیما قابل دفاع هست؟
به هر حال اون موضوعی که آقای ظریف بیان میکنه نشان دهنده اینه که عملا خود دولت هم اطلاعاتی داشته اما سکوت کرده و آقای ظریف در مقام وزیر خارجه به نوعی همون تعبیری که به کار برده در مقام علاج واقع بوده. از سوی دیگه این صحبت ها نشون میده که آقای روحانی یا دیگر مقامات هم خیلی ذاتن موضوع براشون اهمیتی نداشته و پیگیری جدی نکردن. از سوی دیگه برخی از چهره‌های شورای عالی امنیت ملی مانند آقای خسروی یا خود آقای شمخانی هم عملاً به نوعی هیچ پیگیری جدی نکردن و به صورت دربست در این موضوع از سپاه پاسداران حمایت کردن و عملاً به هر حال این سپاه بوده که اون خواسته خودش رو بر همه دیگر نهادها تحمیل کرده.
آقای مهرابی، کوتاه برامون بگین که تأثیرات انتشار این فایل بر مناسبات سیاسی ایران و فضای سیاسی ایران چه خواهد بود؟
تأثیر جدی نداره، به این معنا که انتخابات خیلی فضاش سردتر از اون هست که بخواد با این فایل‌ها یا اتفاقات اینچنین تأثیر جدی رخ بده و نیاز به تکانهای خیلی جدی داره. اما به هر حال گروهی از اعضای دولت احساس میکنن که الان مثل انتخابات سال 84 هست و 500 هزار رأی یا 200 هزار رأی هم تاثیرگذار هست و بحث های اینچنینی میتونه تاثیر بگذاره. اما در نهایت به هر حال تنها تاثیرش همین درگیری های داخلی و به نوعی حالا تصفیه حساب های موقت یا کوتاه مدت هست.
بله.
و هر حال وضعیت به گونه ای نیست که یک فایل صوتی یا حتی چندین نوع از این فایل ها بتونن خیلی آرایش سیاسی در ایران رو تغییر بدن.
آقای حقیقت نژاد، نظر شما چیه در این رابطه؟ تأثیر انتشار این فایل در این مقطع؟
یکی از مسائل مهمش به خود آقای ظریف عرض کرده که شاید تصمیم آقای خامنه ای هم در این زمینه مثلا موثر باشه. ما دیدیم کسی مثل آقای فیروزآبادی که سالا یه به مثلا در خدمت آقای خامنه ای بود، وقتی که پیام تبریک داد در مورد برجام، شاید میشه گفت آمده زیادی از برخی از مناسب و حوزه ها حذف شد و به حاشیه رفت. الان هم آقای خامنه ای موضوع اعتماد به افراد خیلی براش مهمه و باید بدید که اون از نظر شخصی چه تصمیمی در مورد آقای ظریف میگیره. بقیه مجموعه های مثل سپاه یا اصولگرایان، اینها همه به قول خودشون پیرو ولایت هستن و اگر که آقای خامنه ای نخواد واکنش خاصی نشون نده، اونا چیزی بیشتر از این فضا سازی های رسانه ای نخواهند داشت.
بسیار سپاسگزارم از هر دوی آقایان، احسان مهرابی و رضا حقیقت نژاد. اما بخش هایی از فایل مصاحبه منتشر شده محمد جواد ظریف به دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی و نقش سپاه پاسداران و مواضع روسیه اختصاص داشت. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، در این مصاحبه در مورد برجام و گفتگوهای هسته‌ای هم صحبت شده. همین الان در حال حاضر مذاکرات ایران و غرب با تیم به مدیریت آقای ظریف در جریان هست. انتشار این گفتگو چه تأثیری میتونه بر مذاکرات جاری بذاره؟
با سلام. در این گفتگو شما دو به اصطلاح دسته اطلاعات میبینید. یکی در مورد بازیگران هست، مثلا حرفایی که راجب روسیه یا آمریکا زده میشه، و یکی راجب خود برجام و تأثیرات و منافعی که ایران از برجام برده و همینطور پروسه‌ای که به این جریان خط میشه. به نظر من میاد که تا حد زیادی حرفای آقای ظریف که قرار نبوده در همین روزها پخش بشه و احتمالاً برای ماهای آینده قرار بوده پخش بشه، میتونه تا حدی دست ایران رو بکنه و احتمالاً در گفتگوهای برجامی میتونه تأثیر بگذاره، بخصوص با توجه به اینکه روسیه از اون چه که آقای ظریف در موردش گفته خیلی خوشحال نخواهد بود. اما از طرف دیگه شما واکنش آقای پومپئو رو هم میبینید در آخرین توییتی که کرده و او میگه که تایید من لازم نیست. ببینید خود آقای ظریف هم میگه که چجور خروج آمریکا از برجام چه ضربه کارایی بوده به کل این جریان. بنابراین اینها رو همه رو که جمع بزنیم روی یکایک به اصطلاح بازیگرانی که در مذاکره خواهند بود بی تأثیر نیست، ولی خب هدف نهایی اگر این باشه که ایران و آمریکا برگردن به برجام، ممکن استش که کدورت های ایجاد بکنه ولی نهایت پروسه رو متوقف نمی کنه.
خب شما به خوشحال نبودن احتمالی روسیه اشاره کردین در قبال منتشر شدن این فایل. آقای ظریف در صحبت‌هاش در مورد نقش و موضع روسیه چه در قبال برجام و چه در مورد دخالت در جنگ سوریه صحبت می‌کنه. چه تحلیلی بر این بخش از صحبت‌های وزیر خارجه ایران دارید؟
حرفای آقای ظریف عمدتاً همون حرفایی هستش که مردم عادی ازش آگاهی داشتن ولی صدا نداشتن که این رو مطرح بکنن. در سوشال میدیا، در فضای مجازی و این برانبر میگفتن روس‌ها بزرگترین دشمنی که با ایران کردن در خلال چند سال اخیر این بود که ایران رو درگیر کردن در مسائل سوریه و هزینه بسیار زیادی به ایران تحمیل کردن، ضمن این که تنها راکتور اتمی بوشهر رو هم که بعد از مدت‌ها تأخیر رو انداختن حالا معلوم است چه آینده‌ای داشته باشه و به طور کلی یک سرمایه گذاری پرهزینه با سود بسیار ناچیز یا اصلا پر از ضرر بوده. بنابراین این حرفایی که آقای ظریف میزنه در واقع همین هاست، در یک قالب دیپلماتیک مطرح میشه. به طور یقین امکان داره که روسیه در سایر موارد با توجه به تأثیری که از این حرفا گرفته واکنش نشون بده و شاید هم نزدیک شدن ایران به چین خودش در ادامه همین نگرانی ها و همین محاسبات هست که از منافع ملی به هر حال یک عده‌ای هم در داخل هستن که دلشون به منافع ملی بسوزه و بهش فکر بکنن، شاید واکنش ایران به نزدیک شدن به چین هم به این دلیل باشه، چون در دراز مدت اگرچه حاکمیت فعلی تمایل نزدیکی به غرب رو در همه زمینه‌ها نداره ولی راه حل ایران نزدیکی به روسیه نیست و از روسیه جز ضرر متوجه ایران نمیشه. روسیه هم این رو میدونه، هر دوتا دارن از همدیگه در حال حاضر استفاده ابزاری میکنن و این وضعیتی است که به همین حال باقی نخواهد موند. حاکمیت بعدی، تغییر ماهیت حاکمیت ایران و هر تغییری که در داخل ایجاد بشه رابطه با روسیه رو به احتمال زیاد به حداقل خواهد رساند در حد بله. دو تا پایه.
آیا روشنده، آیا نزدیک شدن به چین منافع ملی رو تعمیم میکنه؟
نه، صرفا به عنوان ایجاد موازنه نزدیک شدن. من یه سری مقالات هم در این مورد در رادیو فردا نوشتم و دارم می‌نویسم. نزدیک شدن به چین در هر شرایطی در برگیرنده منافع چین هست نه منافع ایران.
بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید. اما انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف با واکنش‌های گسترده‌ای هم در فضای مجازی روبرو شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
در یکی دو روز گذشته انتشار فایل صوتی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها حسابی خبرساز شده بین کاربرها. برخی نزدیکان آقای ظریف و حامیان او معتقد هستند که در واقع این فایل صوتی بدون اجازه منتشر شده و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته و قرار نبوده که به این شکل انتشار پیدا بکنه. از طرفی بسیاری از کاربرها معتقد هستند که این کار با نیت و هدف قبلی انجام شده و مقاصد سیاسی رو به نوعی دنبال میکنه. جدای از این موضوع، لحن و ادبیات مصاحبه کننده سعید لیلاز از چهره‌های ناماشنای اصلاح طلبان هم با آقای ظریف در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشته. خیلی از کاربرها معتقد هستند که ادبیات او ادبیات مناسبی به خصوص درباره زنان نبوده. اما سارا معصومی از چهره‌ها و خبرنگاران نزدیک به محمد جواد ظریف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرده به این موضوع که به تعبیر او نفوذی و جاسوس همه جا هست، اما این آزادی عمل اونها در تمام نهادهای حساسه که عجیبه. در واقع این کاربر اشاره کرده که این فایل به نوعی درس پیدا کرده به رسانه ها و شبکه های اجتماعی و بدون اجازه این کار انجام شده. در مقابل سعید بشیرتاش، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در توییترش نوشته همیشه در آستانه انتخابات برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی جنگ زرگری بین دو جناح اصلی حکومت اصلاح طلب و اصولگرا شروع میشه، جنگی که فردای انتخابات هم به پایان میرسه. اما این تاکتیک تکراری دیگه جواب نمیده، چون خواست مردم به تعبیر آقای بشیرتاش روشنه. کامبیز قفوری هم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در توییترش نوشته انتشار فایل صوتی ظریف با هر هدفی که بوده دست کم یک موضوع رو عیان میکنه. در تمام موضوعهای بحث تقریبا تمام آن چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی درباره حکومت و رژیم میگن در واقع بیان میشه. همیشه نفی میشد از طرف حامیان حکومت، اما طبق گفته های آقای ظریف تایید میشه و درست بوده. از سوریه تا سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران و حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق. احمد باطبی هم در توییتر خودش نوشته محمد جواد ظریف میگوید که اگر واقعا هواپیمای آمریکایی موشک خورده در جلسه‌ای که داشته بعد از در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی، اگر واقعا این هواپیما موشک خورده بگید تا ببینم چجوری باید علاجش بکنم. اشاره هست به در واقع دیالوگی که آقای ظریف میگوید بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با مقامات و تصمیم گیران و مسئولان جمهوری اسلامی داشته. احمد باطبی نوشته طبعا منظور آقای ظریف از علاج زنده کردن قربانیان نبوده. ایشان شاکیان که چرا فرصت به تعبیر احمد باطبی مالکشی با شیوه های دیپلماتیک به او داده نشده و سپاه با شیوه میدانی داستان رو جمع جور کرده. اما درباره ادبیات سعید لیلا، شخص مصاحبه کننده با محمد جواد ظریف، هم امیر ابتهاج نوشته که سعید لیلا در فایل صوتی ظریف موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رو به دلیل زن بودنش به سخره میگیره. با خنده میگه که دیه زن در ایران نصف مرده، پس خانم موگرینی هم نصف محسوب میشه، و بعد مشترکاً با هم میخندن. آقای لیلاز اصلاح طلب هست، استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و عضو حزب کارگزاران سازندگی در ایران.
یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنون خروجی، حکمی که به گفته وکیل نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی برای او صادر شده. پیشتر خانم زاغری در اسفند 99 محکومیت 5 ساله اش به اتهام جاسوسی پایان یافته بود. به گفته وکیل خانم زاغری اتهام جدید او تبلیغ علیه نظام عنوان شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سرانجام در فروردین 1395
در پایان سفرش به ایران، نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی چمدانش را بست و راهی فرودگاه امام شد تا به همراه دخترش به ریچارد همسرش در بریتانیا بپیوندد. غافل از اینکه ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه امام انتظارش را می‌کشیدند تا مقصدش را به جای بریتانیا به زندان تغییر دهند. این سرآغاز کابوسی شد برای نازنین که بیش از 5 سال است همچنان ادامه دارد.
خانم پیتا با هم می‌ریم لندن انشالله.
جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی اتهاماتی است که او را تا 17 اسفند سال گذشته در بند کشید. درست زمانی که فکر می‌کرد این فراغ و جدایی به پایان رسیده، جمهوری اسلامی برگ دیگری را برای نازنین رو کرد. حکومت ایران می‌گوید او در سال 88 از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کرده است. حالا با مطرح شدن این اتهام جدید، یک سال حبس و یک سال ممنوع خروجی به گفته وکیلش برایش صادر کردند. صدور این حکم با واکنش مقامات بریتانیایی روبرو شده است. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا قویاً حکم جدید علیه خانم زاغری را با انتشار پیامی توییتری محکوم کرد.
این یک تصمیم کاملاً غیر انسانی و کاملاً غیر موجه است. ما همچنان از ایران می‌خواهیم که فوراً نازنین را آزاد کند تا بتواند نزد خانواده‌اش در انگلیس برود. هر آنچه در توان داریم برای حمایت از نازنین انجام خواهیم داد.
همسر نازنین زاغری ریچارد رادکلیف ضمن رد کردن اتهامات مطرح شده معتقد است که همسرش قربانی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی شده است. گروگانگیری که به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین برای وادار کردن بریتانیا به پرداخت بدهیش به ایران صورت گرفته. پرداخت 400 میلیون پوند. حکومت ایران میگوید بیش از 40 سال پیش حکومت محمد رضا شاه پهلوی به ازای تحویل گرفتن 1500 تانک چیفتن و 250 خودروی زرهی این پول را به دولت وقت بریتانیا پرداخت کرده بود. بعد از انقلاب 57 قرارداد خرید این تانک ها لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد. ایران نه تنها بر پرداخت بدهی بلکه دریافت بهره این پول نیز اصرار دارد. کنشگران حقوق بشر و دولت‌های غربی تصفیه حساب‌های سیاسی جمهوری اسلامی و پیوند زدن پرونده خانم زاغری با پرونده بدهی بریتانیا به ایران را محکوم کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما ارتباط این دو پرونده را تکذیب کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما امروز مذاکرات احیای برجام پس از یک هفته از سر گرفته می شود. اما انتشار اظهار نظرهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره تلاش روسیه در جلوگیری از سر گرفتن توافق هسته‌ای 6 سال پیش و صدور حکم زندان برای نازنین زاغری با تابعیت بریتانیا ایرانی می تواند این گفتگوها را تحت تاثیر قرار دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
از سرگیری مذاکره ها بر سر احیای برجام امروز در وین. فهرست درخواستی تهران برای لغو تحریم ها همچنان مورد اختلاف است، چه بین تهران و واشنگتن و چه در داخل ایران. حالا ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه لغو همه تحریم ها را مطالبه ملی دانسته.
این مطالبه عموم مردمه، مطالبه ملی است برای لغو همه تحریم ها. طبیعتاً کسانی که دنبال میکنن تحقق این مطالبه ملی رو حتما باید اجازه در واقع زمان کشی و وقت کشی رو به هیچ عنوان به طرف مقابل ندند.
یک روز پیش از آن عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران گفته بود که واشنگتن با لغو بخشی از تحریم ها که مربوط به حوزه نفت، بانک و راه و ترابری است مخالفتی ندارد، اما تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی کار را پیچیده کرده.
تحریم های موضوعی و بخشی نسبت به اقتصاد ایران همه باید برداشته بشه و فکر می کنم که در این زمینه تفاهمات بهتری وجود داره. تحریم های اشخاص هم به همین ترتیب همه اونها باید برداشته بشه. اینجا یک بحث‌های پیچیده‌ای مطرح میشه که در حال کار کردن روی اونها هست.
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیروز گفته که طبق توافق ایران با اعضای 4+1 یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین و همچنین ایالات متحده قرار شده ابتدا تحریم‌های این چند حوزه عمومی رفع شوند. آقای حیدری گفته که مذاکره بر سر فهرست 1500 موردی از تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به دور سوم مذاکره‌ها موکول خواهد شد. با این حال شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی می‌گویند اگر تمام تحریم‌ها لغو نشود دولت حسن روحانی نباید مذاکره‌ها را ادامه دهد. گفتگوهایی که حالا زیر سایه دو رویداد مهم در حال انجام است. در ضمن گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آن روسیه را متهم به کارشکنی در مسیر توافق برجام در 6 سال پیش کرده است و از صدور حکم زندان برای نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که خشم بریتانیا بریتانیا را برانگیخته است. در هفته‌های اخیر که مذاکره‌های احیای برجام با هدف بازگرداندن واشنگتن به این توافق و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش در حال برگزاری است، موضوعاتی از جمله نقض حقوق بشر در ایران و اقدام‌های نظامی این کشور در منطقه از سوی منتقدان پیوستن دوباره واشنگتن به این توافق و مخالفان اقدام‌های جمهوری اسلامی بارها مطرح شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که مصمم است به برجام بازگردد. با این حال بازگشت تهران به تعهدات برجامیش که حالا فاصله زیادی هم از آن گرفته، یکی از موضوعات مهم در حال بحث در وین است. گرچه برخی از مذاکره کنندگان میگویند مذاکره ها پیشرفت داشته.
در این مدت کوتاه این مذاکرات بیش از 50% جلو رفته. الان شرایط ما به گونه ای است که 60%، 70% مذاکرات پیشرفت کرده و این نشون میده که ما توانمندی لازم رو داریم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دنبال آغاز مذاکره های وین بارها ادعا کرده که این بار برخلاف 6 سال پیش تهران دست بالا را در مذاکره ها دارد. با این حال مشخص نیست حالا که کارتای ایران یک به یک در حال رو شدن است، حسن روحانی از کدام برگ برنده در این مذاکره ها سخن میگوید. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
محافل کسب و کار در جمهوری اسلامی تردید ندارند که چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1400 تا اندازه زیادی در گروه گفتگوهایی است که در وین بر سر بازگشت ایالات متحده به برجام جریان دارد. با این حال همزمان با ادامه این گفتگوها، موانع موجود بر سر لغو شمار زیادی از تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران دست کم در کوتاه مدت بیشتر به چشم می‌آید. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مؤسسه دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، محافل اقتصادی جمهوری اسلامی چه نگاهی دارن به گفتگوهای وین بر سر زنده کردن دوباره برجام؟
به نظر میرسه که محافل اقتصادی جمهوری اسلامی در مورد گفتگوهای کنونی در پایتخت اتریش و چشمانداز اونها گرفتار نوعی بیم و امید هستند و این حالتی است که به نوعی در بازارهای مختلف ایران هم منعکس میشه، به خصوص در بازار ارز. اون چیزی که با اطمینان میشه گفت این هست که خوشبینی های اولیه‌ای که با ورود آقای بایدن به کاخ سفید در جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، جای خودش رو سپرده به نوعی واقع بینی توأم با تلخی. البته گرایش به یافتن راه حل برای خروج از بنبست هم در طرف آمریکایی دیده میشه هم در طرف ایرانی، ولی مشکلات با وضوح بیشتری خودشون رو نشون میدن. در طیف وسیع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اول تحریم‌هایی هست که در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران وضع شده و با برجام لغو شدند در دوره دونالد ترامپ، برگشتند و در حال حاضر هم لغو دوباره اونها مشکل نیست. دوم، تحریم‌های غیر هسته‌ای هستند که قبل از برجام وجود داشتند، هنوز هم هستند، این هم مشکل زا نیست. ولی دسته سوم صدها تحریمی هستند که در دوره آقای ترامپ در پیوند با تروریسم و نقض حقوق بشر و غیره وضع شدند و تعداد اونها هم به صدها میرسه، از جمله تحریم هایی که در رابطه با سپاه پاسداران وضع شده و یا آنهایی که بیت آقای خامنه ای رو هدف قرار گرفت میدن. این نوع تحریم ها رو دولت بایدن حتی اگر بخواد نمیتونه لغو بکنه مگر در چارچوب مذاکراتی گسترده تر. مسئله در اونجاست که در صورت بقای دسته سوم تحریم ها که معروف شدن به قرص های سمی، فضای تنفسی اقتصاد ایران همچنان تا اندازه زیادی بسته میمونه.
آقای خاوند، شما به پیشبینی ها خوشبینی های اولیه اشاره کردین که پس از اومدن جو بایدن به کاخ سفید به وجود اومد. حالا با این شرایط فعلی آیا دولت حسن روحانی که ماموریتش به زودی به پایان میرسه فرصت اون خواهد داشت که از پیشرفت گفتگوهای وین استفاده کنه؟
حسن روحانی در مورد گفتگوهای وین امیدواری زیادی از خودش نشون داد، با این تصور که راه باز شده برای برگشت سریع دارایی های ارزی ایران و صدور نفت و کاهش شدید نرخ ارز. او فکر میکرد میتونه در چند هفته باقی مانده از ریاست جمهوریش به کارنامه اقتصادی بسیار بدش رنگ و روی تازه‌ای بزنه. تحقق این امید برای او در شرایط فعلی من فکر میکنم به معجزه احتیاج شده.
و دست آخر این که شکست گفتگوهای وین چه پیامدهایی خواهد داشت به نظرتون برای اقتصاد ایران؟
بعضی از محافل کارشناسی مهم جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس امکان لغو تحریم ها رو غیر ممکن میدونند و بر این اساس به این نتیجه میرسند که اصولا باید اقتصاد و سیاست کشور رو با فرض ماندگاری تحریم ها ساماندهی کرد.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
رئیس کمیته امداد امام در یک جمع بزرگی به من به صراحت اعلام کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشتید.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش گفته بود میخواد فقر رو ریشه‌کن کنه، وعده‌ای که بعد از 8 سال نه تنها عملی نشده بلکه برعکس بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده. پیامدهای ناشی از فقر کم نیستن، شاید افزایش خودکشی و یا فروش اعضای بدن از دردناکترین اونها باشن.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
اینه وضعیت حال من. منم یکی از اون قربانیایی هستم که خدای خدا مهربان کرد.
من که الان 30 سالمه، صاحب زن و بچه‌ام، منم مجبور میشم کلیه‌مو بفروشم.
و از این جوری که ناامید شدم مجبور به آگهی فروش کلیه کردم.
آیا به خاطر نیاز مالی کلیه، کبد و یا عضو دیگری از بدنتون رو اهدا کردید؟ به ما از تجربه و مشاهداتتون بگید. ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اون از مشکلات معیشتیتون بگید. از تصمیمتون برای فروش اعضای بدن برای رفع نیاز مالی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم. پس از پیگیری و اعتراض بیش از 100 نماینده مجلس، گزارش‌های مربوط به دستکاری در ارقام سند بودجه سال 1400 تایید شد. سازمان برنامه و بودجه با صحه گذاشتن بر این گزارش‌ها این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، این دستکاری‌ها زیر نظر رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیباف و کمیسیون تلفیق و در 200 بند از جداول و برخی احکام اتفاق افتاده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
رأس ساعت 8 جلسه غیرعلنی مجلس در ارتباط با بودجه شروع شده.
دستکاری در مهمترین سند مالی ایران، بودجه 1400، سندی که ماها اینجا معطل بود و سوژه کشمکش مجلس نشینان و دولت مردان.
آغاز رأی گیری.
در نهایت این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
حالا پس از یک ماه خبرها حکایت از مهندسی پنهانی عددها دور از چشم صحنه علنی دارد. تغییرات بودجه در اینجا، کمیسیون تلفیق پس از تصویب.
در کمیسیون تلفیق از همین امروز بعد از ظهر انشالله تلاش میکنن که در چند روز آینده بتونیم این اصلاحیه ها رو اونجا بازنگری بکنن و تصمیم گیری بکنن تا پایان وقت جمعه به صورت شبانه روزی این اصلاحات رو بتونن انشالله رسیدگی کنن.
پس از تصویب بودجه 1400 در مجلس، علی خضریان، یک عضو کمیسیون اصل 90، در صفحه توییترش از پیگیری یک رانت بزرگ خبر داد. او خطاب به محمد باقر قالیباف و الیاس نادران برایشان خط و نشان کشید.
با توجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری از یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانونگرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.
پس از آن 100 نماینده در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف خواستار توضیحات او شدند. آنها این اقدام را رکورد جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند تن عنوان کردند. بر اساس این نامه به هنگام رأی به اصلاحات نهایی بودجه، کمیسیون تلفیق جداول و مبالغ ردیف ها را به خصوص در بخش هزینه ها و مصارف به صحن علنی ارسال نکرد. اما این مرد رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خواند.
اصلاحاتی که مورد نیاز دولت بود و تلفیق باید انجام میداد انجام داده، ما تبصره‌های بودجه را در اختیار آیتی مجلس گذاشتیم برای بارگذاری و از نظر ما دیگه بررسی کلیات بودجه تمام شده.
اما مجلسیان معترض میگویند تغییرات صورت گرفته محدود به ارقام نیست و برخی جداول در حد ساختاری تغییر کردند. در مقابل اما اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در نامه بلند بالا در 9 بند از کار خود دفاع کردند و نوشتند همه چیز قانونی است. مجلس 11 و محمد باقر قالیباف در یک دردسر جدید افتادند. خبرها حکایت از این دارد که اشخاصی به اعداد تصویبی مجلس دست بردند، آن هم نه یک بار که بارها تا همین 21 روز از فروردین ماه. آنچه نشان می‌دهد در این مجلس گویا دست بالای دست بسیار است. رویا ملکی، رادیو فردا.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده و باید هر چه سریعتر ترددها بین ایران و هند متوقف شود. این در حالی است که روز شنبه اعلام شده بود که پروازها میان دو کشور لغو شده. از سوی دیگر در حالی که تعداد دوزهای واکسن تزریق شده در کشور هنوز به 1% جمعیت ایران هم نمیرسد، برای تزریق تعداد معدود واکسن‌های وارد شده به کشور نیز برنامه مدون و دقیقی وجود ندارد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ثبت رکورد جدیدی در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، نزدیک به 500 نفر در یک روز، آن هم بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که برخی کارشناسان در صحت آن شک دارند، از جمله سازمان نظام پزشکی ایران که آمار واقعی را 3 تا 4 برابر این آمار می داند. اینجا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران که به عنوان مرکز تخصصی درمان بیماری کووید 19 شناخته می شود، از کانکس ها و بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران که بیشتر از ظرفیت بیمارستان است استفاده می شود.
24 ساعته در واقع این کار داره تکرار میشه و انجام میشه، اما خب لود بیمار به شدت زیاده و واقعا نیروها دارن خسته میشه از این لود.
روز گذشته علیرضا زالی فرمانده مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه این شهر سهمگین ترین و توفنده ترین امواج کرونا را در 10 روز اخیر تجربه کرده، از تداوم وضع موجود گفت.
ما پیش بینی میکنیم که تا انتهای هفته حداقل تغییر محسوسی رو در زمینه شاخص آماری در تهران شاهد باشیم.
با این حال به نظر میرسد که بحران جدی تری در کمین مردم است. گونه جهش یافته ویروس که در هند گسترش پیدا کرده. روز گذشته این کشور با ثبت 353 هزار ابتلا طی یک روز، یکی از تاریک ترین روزهای پاندمی را پشت سر گذاشت. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، میگوید این ویروس هنوز در ایران دیده نشده، اما باید منتظر ورود آن باشیم. از سوی دیگر روز گذشته ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم اظهار داشت که زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا در آمده و باید هرچه سریعتر ترددها بین ایران و هند قطع شود. پیشتر وزارت کشور از لغو کلیه پروازها از مبدأ و به مقصد هند گفته بود.
مقرر شد تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هندوستان و پاکستان لغو گردد.
با این حال برخی رسانه‌های داخلی از تداوم فروش بلیت به مقصد هند خبر می‌دهند. این در حالی است که به نظر می رسد واکسیناسیون شهروندان در ایران همچنان کند و بی برنامه است. تا کنون گفته می شود که نزدیک به 820 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده که نسبت به جمعیت کمتر از 1% است. با این حال وزارت بهداشت اعلام کرده که فاز دوم طرح واکسیناسیون شهروندان از امروز و با واکسیناسیون افراد بالای 80 سال آغاز می شود. این در حالی است که درباره روش‌های واکسینه کردن مردم هم بی‌برنامگی‌ها موجب سرگردانی شده. در حالی که گزارش‌ها از صف‌های طولانی افراد سالمند برای ثبت نام در سامانه‌ها و یا دریافت واکسن خبر می‌دهند، مسئولین می‌گویند که سامانه مورد نظر از امروز راه اندازی می‌شود و نیازی به حضور فیزیکی افراد در مراکز سلامت نیست.
سه تا پیامک میدیم. اول زمان تقریبی واکسیناسیون، اول میگیم دو یه هفته قبل واکسیناسیون، سه یک روز قبل واکسیناسیون.
آیا در شرایطی که تهدید کرونا هر روز سنگینتر و سهمگینتر میشود، تأخیر و بی‌برنامگی دولت در واکسیناسیون عمومی شهروندان همراهی با بیماری به جای همراهی با بیمار نیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران همراه هستیم برای گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که باید منتظر ورود ویروس جهش‌یافته کرونا از هند به داخل کشور باشیم. آیا اقداماتی که تاکنون انجام شده کافی بوده به نظرتون برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور؟
در واقع میشه گفت که هیچ اقدام خاصی برای جلوگیری از اون انجام نشده. حتی پروازهایی که گفته میشد لغو شده، باز هم در عمل میبینیم که هم شرکت‌های مسافربری همچنان در حال رزرو بلیط هستن و پروازها داره انجام میشه. علاوه بر اون ارتباطات ریلی برقرار هست و علاوه یکی از کشورها و یا دو تا از کشورهایی که تماس‌های بسیار زیادی و رفت و آمد بسیار زیادی با هند دارن، افغانستان و پاکستان هست. اگر واقعا قرار بر این باشه که کنترل‌های محکم، درست و صحیح انجام بشه، حتما باید روابط و مراودات چه ریلی، چه هوایی و چه زمینی با این دوتا کشور هم مد نظر قرار بگیره. به نظر میرسه علی‌رغم همه این صحبت‌هایی که در ظاهر میشه که ارتباطات با هند و رفت آمدها قطع شده، ولی ویروس وارد کشور شده، همچنان که ویروسی که ورژنی که در انگلستان اتفاق افتاده بود ماها بعد در ایران تشخیص داده شد. این مورد هم به نظر میرسه که با تأخیر بسیار زیادی و زمانی که تونست کاملا پخش بشه در ایران مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. به همین جهت لازم هست که واقعا اقدامات جدی و سریع برای شناسایی ژن‌های ویروس و انواع مختلفی که امکان داره وارد کشور شده باشه مورد توجه بیشتر قرار بگیره.
نکته دیگه این که آمار قربانیان ویروس کرونا در کشور و به خصوص در تهران به شدت افزایش یافته. یک مقام ستاد مقابله با کرونا هم گفته که تا دو هفته آینده این آمار همچنان بالا خواهد بود. چه عواملی تأثیر داشتن در این بالا رفتن آمار و چاره چه هست برای برون رفت از این بحران؟
خب به هر حال محدودیت امکانات بیمارستانی و بستری بیمارانی که نیاز به بستری دارن و همچنین کمبود داروهایی که باید در مراحل اولیه برای بیماران مورد استفاده قرار بگیره و به علاوه پشتیبانی هایی که از ابتدا لازم بود تا تعداد بسیار زیاد این همگیری رو جلوش بگیره در ماهای قبل، چون همه اینها با مشکل مواجه هست، ما میبینیم که متاسفانه تعداد مرگ و میر بیشتر از اون انتظاری هست که وجود داره. اگر الان برای هند ما در نظر بگیریم، علارغمی که در هند میزان مبتلایان جدید بیش از 20 برابر ایران هست در هر روز، اما تعداد فوتی ها اینقدر نیست و شاید 3 یا 4 برابر ایران باشه. به همین جهت به نظر میرسه که تجدید نظر فوری و جدی در مراحل درمان، بیماریابی و همچنین شرایط قرنطینه و ایزوله کردن بیماران جدید بیشتر مد نظر قرار بگیره تا بیش از این ما شاهد از دست دادن عزیزانمون نباشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
93 دوره مراسم اهدای جوایز سینمای اسکار بامداد روز گذشته برگزار شد و فیلم نومدلند یا سرزمین خانه بدوشان توانست جوایز اصلی را از آن خود کند. برای گفتگو در این رابطه محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی از لندن با ماست. محمد، تا حدود قابل پیش بینی بود جوایز و غافلگیری چندانی وجود نداشت. از جوایز اصلی شروع کنیم و درخشش یک کارگردان زن غیر سفیدپوست.
بله، میشه گفت که اساساً میشد پیش بینی کرد. اتفاقا من دیروز در همین رادیو فردا مقاله نوشته بودم، پیش بینی همه درست در اومد در جایزه‌های اصلی، فقط یه دونه در واقع پیش بینی درست از کار در نیامد، اون هم بازیگر اصلی مرد بود که دادن به آنتونی هاپکینز. البته اونجا من قید کرده بودم که حق آنتونی هاپکینز، اما همه فکر میکردن که بوزمن این جایزه رو خواهد برد، بلکه اینکه آخرین اثری شد که از خودش ارائه داد و بعد درگذشت. اما به هر حال رسید به آنتونی هاپکینز که واقعا شگفت انگیز در فیلم پدر. اما جوایز اصلی بهترین فیلم و بهترین کارگردان رسید به فیلم سرزمین خانه بدوشان به قول شما و به قول من عشایر، که در واقع اولین باری هم هست که یک فیلمساز زن غیر سفیدپوست این جایزه رو میبره و دومین باریه که فیلمساز زن اصلا این جایزه رو میبره. یک بار فقط کاترین بیگلو در سال 2010 این جایزه رو برده بود. در نتیجه این خب خودش یه اتفاق تاریخیه برای تاریخ اسکار که یک فیلمساز زن برای دومین بار این جایزه رو برده.
در مورد بقیه جایزه ها چطور محمد؟ فیلمنامه غیر اقتباسی حقش بود به نظرت که یانگ پرامیسینگ وومن یا زن جوان خوشاتیه ببره؟
نه، واقعا اونو خیلی دوست نشدم. اما فیلمنامه اقتباسی رو دادن به پدر، خیلی خوشحال شدم. هرچند که آقای رامین بهرانی، تنها ایرانی نامزد در جوایز اسکار امسال، نتونست این جایزه رو به خاطر فیلم ببر سفید ببره، اما پدر واقعا فیلم شگفت انگیز بود. به نظرم جا داشت که به عنوان بهترین فیلم سال هم انتخاب بشه با این فضای بی‌نظیری که در واقع فضای وهمی که خلق میکنه و موفق میشه تماشاگر اینقدر خوب درگیر بکنه. و آنتونی هاپکینز هم واقعا شگفت انگیز، پیرترین بازیگر شد که تا به حال این جایزه رو گرفته در 83 سالگی. و البته خودش هم شاید انتظار نداشت و اصلا حاضر نشد در مراسم امسال و خودش در جایی در ولز بود که اصلا حتی به اینترنت هم دسترسی نداشت، در نتیجه به کل بدون حضور اون برگزار شد. اما واقعا قابل تحسین بود، هم فیلم، هم فیلمنامه و هم بازی آنتونی هاپکینز.
کلیت مراسم رو چگونه دیدی؟ چقدر این کرونا و محدودیت ها باعث شده بود که جذابیت های سالهای قبل رو نداشته باشه این مراسم؟
خیلی فرق میکرد. به اسکار هم مثل همه مراسم ها و جشنواره های دیگه آسیب دید از این قضیه، بسیار آسیب دید. امسال کلا فقط 170 مهمان داشتن، در دو سه جای مختلف داشتن اینو برگزار میکردن، از جمله در لندن، و طبیعتا اون شور و حال همیشگی رو نداشت و خب خیلی این یه مقدار تلخ بود. البته مثلا فرانسیس مکدورمان اشاره کرد که امیدواری که به زودی، یه روز خیلی زود، همه شما بتونین دست به دست هم برین سینما و همین فیلم ها رو روی پرده تماشا کنین. در واقع یک امید و آرزویی شد برای اهالی سینما که تا در اولین فرصت بتونن برگردن به زندگی عادی و به سالن‌های تاریک سینما که خب مدت هاست تعطیله.
بله، بسیار سپاسگزارم محمد عبدی از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون از شما، مرسی.
اما گروهی از محققین یک مؤسسه در شیلی بخشهایی از فک و دندان پستانداری را کشف کردند که حدود 74 میلیون سال پیش در جنوبی ترین بخش این کشور زندگی میکرد. انتظار میرود با کشف بقایای این جاندار ما قبل تاریخ که با دایناسورها همزیستی داشته، به سوالات زیادی در مورد زندگی و انقراض دایناسورها پاسخ داده شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا دور افتاده ترین بخش پاتاگونیا در جنوب شیلی است، جایی که با ذوب شدن یخچال‌های طبیعی دریچه‌ای جدید به روی دیرینه شناسان و فسیل شناسان گشوده شده است. گروهی از محققان مؤسسه آنتارکتیکای شیلی بخشی از فک و دندان‌های پستانداری را در این منطقه کشف کردند که برآورد می‌شود حدود 74 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده. دندان‌های ریز این موجود ما قبل تاریخ نشان می‌دهد که این حیوان احتمالاً گیاه‌خوار بوده و از حشرات هم تغذیه می‌کرده. بنابر گزارش موزه تاریخ ملی شیلی، این پستاندار کوچک در اواخر دوران کرتاسه در کنار دایناسورها، تمساح‌ها، لاک‌پشت‌ها و پرندگان در جنوب شیلی همزیستی داشته است. وجود بقایای این پستاندار در جنوبی‌ترین منطقه آمریکای جنوبی که متعلق به دوران کرتاسه نیز هست بسیار نادر است. این پستاندار کوچک دومین پستاندار دوران دایناسور هاست که بقایای آن در شیلی کشف می شود. از آنجایی که هیچ ردی از این گونه در بین موجودات فعلی این منطقه دیده نمی شود، میتواند حلقه گمشده روند تکامل بعضی از جانداران هم محسوب گردد. به نظر میرسد با اکتشافات جدید جنوبی ترین قسمت شیلی پتانسیل زیادی در زمینه علم دیرین شناسی دارد. این یافته های غیر منتظره به محققین کمک خواهد کرد به سوالاتی پاسخ دهند که مدت هاست در مورد زندگی و انقراض دایناسورها و تکامل سایر موجودات زمین وجود دارد.
بسیار سپاسگزارم که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda